ساعت 15 سه بعد از ظهر است در تهران. سلام میکنم به شما، من سپید بهکام هستم، اینجا رادیو فرداست. محمد جواد ظریف میگوید آزمایش موشک ایران موضوع قطعنامه 2231 شورای امنیت نیست. دونالد ترامپ سرپرست وزارت دادگستری آمریکا را از کار برکنار کرد. و واردات نفت 4 کشور آسیایی از ایران نسبت به سال گذشته 2 برابر شده است. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران از آزمایش موشکی اخیر که قرار است شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره آن جلسه اضطراری تشکیل دهد دفاع کرد و گفت هیچ یک از موشک‌های ایران برای حمله کلاهک‌های هسته‌ای طراحی نشده‌اند و به همین دلیل به گفته آقای ظریف این موضوع خارج از حوزه قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، پس از آنکه سفیر اسرائیل در سازمان ملل خواستار اقدام شورای امنیت در این باره شد، ایالات متحده نیز درخواست برگزاری جلسه اضطراری کرد. آقای ظریف که در یک نشست خبری مشترک با ژان مارک ارو وزیر خارجه فرانسه در تهران سخن می‌گفت، همچنین تصمیم دولت آمریکا را برای ممانعت از ورود شهروندان ایرانی به آمریکا ننگین خواند.
ما امیدواریم که موضوع برنامه‌های دفاعی ایران که خارج از حوزه قطعنامه 2231 و خارج از حوزه برجام هست قطعاً بهانه ای نشه برای بازی‌های سیاسی که ممکنه دولت جدید ایالات متحده که متأسفانه با سابقه ننگین مانع شدن از ورود افرادی که ویزای قانونی اون کشور رو در اختیار داشتن فعلا دارای یک وضعیت بسیار نامناسبی در سطح بین المللی هست، از این موضوع سوء استفاده بکنه برای دامن زدن به یک تنش جدید.
در این نشست خبری آقای ارو نیز تصمیم آمریکا درباره صدور ویزا برای شهروندان 7 کشور را نگران کننده و زمان آن را نامناسب خواند. دونالد ترامپ سرپرست وزارت دادگستری را در پی مخالفت وی با فرمان اجرایی رئیس جمهوری با لغو موقتی صدور روادید برای شهروندان کشورهای 7 گانه از کار برکنار کرد. رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه سالی ییتس را به خیانت و عملکرد ضعیف در برابر مهاجرت غیرقانونی متهم کرد و گفت که دانا بوئنته دادستان منطقه شرقی ویرجینیا را به جای او خواهد گمارد. سالی ییتس توسط باراک اوباما رئیس جمهوری پیشین آمریکا به سمت معاونت دادستان کل برگزیده شده بود و انتظار می‌رفت که تا تأیید صلاحیت جانشین وی در مجلس سنا در همین سمت باقی بماند. سالی ییتس گفته بود که به مشروعیت این فرمان اجرایی دونالد ترامپ شک دارد. جمعه گذشته دونالد ترامپ فرمانی صادر کرد که به طور موقت صدور روادید برای شهروندان 7 کشور از جمله ایران و نیز پذیرش پناهجویان را تعلیق می‌کند. مخالفان این فرمان رئیس جمهوری می‌گویند که این فرمان بر ضد مسلمانان است و به این ترتیب آن را مغایر با قانون اساسی آمریکا می‌دانند، اما دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا می‌گوید این طرح برای حفاظت از امنیت ایالات متحده و شهروندان آن ضروری است. خبرگزاری رویترز میگوید واردات نفت 4 کشور آسیایی از ایران نسبت به زمان مشابه در سال گذشته 2 برابر شده است. این خبرگزاری میافزاید افزایش واردات نفت برای 3 ماه پیاپی رخ داده است. بنابراین گزارش، واردات نفت کره جنوبی از ایران 7 برابر شده و هند نیز واردات نفت خود از ایران را 3 برابر افزایش داده است. 4 خریدار بزرگ نفت ایران در آسیا، چین، هند، کره جنوبی و ژاپن ماه گذشته 1,890,000 بشکه در روز از ایران نفت وارد کردند. در یک سالی که از رفع تحریم‌های اعمال شده بر صنعت نفت و گاز می‌گذرد، ایران صادرات خود به خریداران آسیاییش را حدود 60% افزایش داده است.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
بر اساس گزارش‌ها دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و ملک سلمان پادشاه عربستان در مورد رابطه 2 جانبه میان 2 کشور و نیز مسائل منطقه‌ای از جمله مسائل مرتبط با ایران گفتگوی 1 ساعته تلفنی داشتند. جزئیات این مکالمه هنوز منتشر نشده، اما کاخ سفید برخی از سرفصل‌های اصلی این گفتگوی مهم را اعلام کرده است. در همین باره مهرداد قاسمفر گفتگوی داشته با محسن میلانی، استاد روابط بین الملل در دانشگاه جنوب فلوریدا، و ابتدا از او پرسیده که اهمیت این گفتگو چیست. محسن میلانی:
بعد از اینکه قرارداد اتمی ایران و 7 قدرت جهانی امضا شد، رابطه عربستان با آمریکا مقداری زیادی سرد شد. بعد زمانی که در دوران مبارزات انتخاباتی آقای ترامپ صحبت از یک سری تغییراتی در سیاست خارجی آمریکا داد، عربستان فکر کرد که با روی کار آمدن آقای ترامپ رابطه بهتر میشه. در مکالمه تلفنی که بین دو رهبر عربستان و آمریکا بوده، 3 مطلب مهم در رابطه با رابطه دو جانبه میشه دید. اول اینکه هر دو کشور گفتن که سعی خواهند کرد که رابطه اقتصادی و نظامی و امنیتی خودشون رو بهبود بدن. همونطوری که ما میدونیم عربستان یکی از مهمترین متحدین آمریکاست و از اون مهمتر بزرگترین خریدار اسلحه آمریکاست. دوم، هر دو موافقت کردند که منطقه امنی در سوریه و در یمن به وجود بیارند. قبلا خیلی ها صحبت از تشکیل اینطور منطقه امن در سوریه می کردن، ولی مسئله یمن یه چیز جدیدیه. و سوم هم هر دو رهبر صحبت از این کردن که باید بحث‌های خودشونو در رابطه با اینکه آیا سازمان اخوان المسلمین یک سازمان تروریستی هست یا نه ادامه بدن. این نکته خیلی مهمه، به خاطر اینکه از یک طرف قطر و ترکیه که اونها هم متحدین مهم آمریکا هستن و ترکیه هم عضو ناتو هست، اونها مخالف این هستن که اخوان المسلمین رو به عنوان یک سازمان تروریستی اعلام بکنن، ولی عربستان و امارات موافق این هستن. فعلا به نظر میرسه که رابطه آمریکا و عربستان به طرف بهبودی میره جلو، ولی نباید فراموش کرد که سیاست کلی آقای ترامپ در رابطه با خاورمیانه هنوز شکل نگرفته و ممکنه ما در ماها و سالهای آینده با یک سری مسائل جدید روبرو بشیم.
گزارش ها حاکی از این بوده که آقای ترامپ و ملک سلمان درباره ایران هم گفتگو کردند. سمت و سوی این مکالمه چی بوده؟
دو نکته خیلی مهم ما در رابطه با این مکالمه تلفنی میدونیم. یکی این که هر دو گفتن که باید برجام به شدت اجرا بشه. اهمیت این اینه که تا اینجایی که من میدونم این اولین باره که رئیس جمهور آمریکا آقای ترامپ صحبت از اجرای برجام کرده و صحبت از این نکرده که این قرارداد رو باید پاره پاره کرد. خب این خیلی میتونه مهم باشه.
بله.
مسئله دومی که هر دو رهبر صحبت از این کردن که با سیاست‌های منطقی جمهوری اسلامی مخالفند و باید سعی بکنن که به طور خیلی جدی پیگیری کنن که جلوی سیاست‌های خارجی ایران رو در منطقه بگیرن.
ایران و روسیه 515مین سالگرد روابط دو جانبه را گرامی می‌دارند. وزیر خارجه روسیه بر مصمم بودن دو کشور برای ادامه همکاری‌های همه جانبه به ویژه در راستای حل بحران سوریه تاکید کرد و وزیر خارجه ایران گسترش روابط مسکو تهران را عاملی مهم برای امنیت آسیای مرکزی و خاورمیانه دانست. این در حالی است که از دیرباز روابط دو کشور پرفراز و نشیب بوده و اکنون نیز با محدودیت‌های روبرو است. آنا اسکایا گزارش می‌دهد.
به عقیده تاریخ‌دانان، آغاز روابط ایران و روسیه به سال 1592 باز می‌گردد، زمانی که سفیر خاندان صفوی برای نخستین بار مهمان کرملین بود. دوشنبه وزارت خارجه ایران در تهران همایش به مناسبت 515مین سالگرد روابط مسکو تهران برگزار کرد. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه در پیامی که توسط سفیر این کشور در تهران قرائت شد، ایران را همسایه مهربان و شریک دیرین روسیه خواند و تاکید کرد ویژگی سازنده روابط دو کشور بر اصول برابر و احترام متقابل، اعتماد و دوستی متکی است. به گفته لاوروف، روسیه و ایران قصد ادامه فعالیت‌های مشترک برای تکاملاتی همکاری‌های دو جانبه و حل مسائل منطقی از جمله مبارزه با تروریسم و حل سیاسی بحران سوریه را دارند. یفگنی ستانوفسکی، رئیس مرکز خاورمیانه در مسکو، ایران را همسایه دشوار لقب می‌دهد و معتقد است عدم اعتماد به روابط دو کشور سایه افکنده.
Понимать надо благодарность ноль. 1726 года Гелиан и Мазандаран южный
Прикаспий. در رابطه با ایران باید در ذهن داشته باشیم که نسبت به ما ناسپاسند و این در حالی است که تا سال 1726 گیلان و مازندران بخشی از امپراتوری پترکبیر بود، یعنی مال ماست. و طبق معاهده سال 1907 با بریتانیا کل شمال ایران باید به ما تعلق می گرفت. آنها گریبایدوف را تکه پاره کردند. کولومیتسف نخستین سفیر دوره شوروی را کشتند. با نقض توافق سال 1927 که دو کشور را از همکاری امنیتی ضد یکدیگر باز می داشت، ایران عضو سنتو شد و پس از انقلاب اسلامی سعی فراوان کرد تا عقاید انقلابی خود را در آسیای مرکزی ترویج دهد. جاه طلبی های هسته‌ای ایران همواره باعث نارضایتی ما بوده و نیز تعویق هایی که در پرداخت هزینه های نیروگاه بوشهر داشت و همچنین بازی ژئوپلیتیکی که در منطقه دارد. البته همه این موانع را توانستیم دور بزنیم. منظورم این است که باید با ایران دوست باشیم اما با احتیاط فراوان.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در پیام به شرکت کنندگان همایش و نمایشگاه اسناد تاریخی به مناسبت پنج قرن روابط با روسیه که دوشنبه در تهران برگزار شد، روابط دو جانبه را پر فراز و فرود و همراه با خاطرات تلخ و شیرین توصیف، اما تأکید کرد درس بزرگ این روابط آن است که دو کشور به عنوان دو همسایه باید روابط گسترده و چند وجهی داشته باشند. تورج اتابکی، پژوهشگر و استاد دانشگاه در هلند، از روابط روسیه و ایران میگوید:
نگاهی به رابطه روسیه و ایران در طول 200 سال گذشته مصداق این ادعاست که روسیه به خاطر در پیش گرفتن سیاست‌های استعماریش همیشه خیال گذشتن از ایران و رسیدن به آب‌های گرم خلیج فارس رو داشته. دو جنگ پیاپی را ما در قرن 19 پشت سر گذاشتیم. حاصل این دو جنگ جدا شدن بخشی از قفقاز و آسیای مرکزی از ایران بود و اعمال مرزهایی است که اکنون بین ایران و کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز وجود دارد. به جز این، روسیه همیشه از پی این دو جنگ هی حاضر بر سر صفه منفعت ملی ایران حضور داشته و هیچگاه این فرصت رو در قرن 19 و قرن 20 به ایران نداده که مستقلن بتونه حیات سیاسی و اقتصادی خودش رو رقم بزنه. در جنگ دوم جهانی تنها نیرویی که خاک ایران رو ترک نکرد و موجد بحران آذربایجان شد اتحاد جماهیر شوروی بود. اما اگر بخوایم جانب انصاف رو نگاه داریم، میتونیم بگیم شاید یکی از بهترین رابطه و کارآمدترین رابطه بین اتحاد جماهیر شوروی و ایران در پایان 10 سال حکومت محمد رضا شاه پهلوی بود که دولت اتحاد جماهیر شوروی در بخشای از صنایع سنگین ایران سرمایه گذاری کرد و دولت پهلوی دوم تلاش کرد موازنه ای رو بین روسیه و امریکا در سیاست خارجی خودش لحاظ بکنه. با انقلاب اسلامی 1357 برگ دیگه‌ای در رابطه بین دو کشور خورد، ولی در همون فاصله‌ای که بین انقلاب اسلامی و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی ما داشتیم، روسیه رسم همسایگی رو آنچنان که باید و شاید به جا نیاورد و با حمایت خودش از دولت عراق دل ایرانی‌ها رو شکست. دولت برآمده از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سعی کرد که به نوعی رابطه بسامانی رو با ایران داشته باشه. در حال حاضر دولت جمهوری اسلامی خودش رو متفق و متحد روسیه میدونه، اما هر دو طرف میدونن که این اتحاد اتحادی است که بر مبنای منافع کوتاه مدت در حقیقت شکل گرفته و نوعی بی‌اعتمادی از هر دو سو به چشم میخوره.
به رغم توافق‌هایی که بین مسکو و تهران امضا و ارزش آن بالغ بر 70 میلیارد دلار اعلام شده، مبادلات تجاری دو جانبه سالانه زیر 2 میلیارد دلار است. اما اخیراً به گفته مسئولین، همکاری‌های اقتصادی دو کشور رو به بهبود نهاده. از سوی دیگر، در چند سال گذشته و به ویژه پس از سفر ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به تهران در نوامبر 2015، آذر ماه 1394، تماس‌های سیاسی و رفت آمدهای مقام‌های دو کشور افزایش چشمگیری داشت. دوشنبه مهدی سنایی سفیر ایران در روسیه گفت که تدارکات دیدار حسن روحانی رئیس جمهور ایران از روسیه در حال برنامه‌ریزی است. آنه رایسکه، رادیو فردا.
همواره میتونید خبرها و گزارش‌های بیشتر رو در وبسایت ما هم دنبال کنید. آدرس وبسایت ما هست radiofarda.com. خوشحالیم از اینکه رادیو فردا رو برای خواندن، دیدن و شنیدن انتخاب می‌کنید.